بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان برای امامت، فصل اول، رویاروی ناامامان.
جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. معمولا تعبیری رو ما در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها به کار میبریم. تعبیر مشهوری است این عبارت که میگیم صدیقه طاهره سلام الله علیها شهیده ولایته. این معمولا عبارت خیلی رایجی است که همه ما به کار میبریم و میگیم. این کلمه شهیده ولایت خب یه تعبیر ساده است. وقتی انسان میشنوه احساس میکنه که فهمیده یعنی چی. خیلی عبارت پیچیده ای نیست. حالا شهیده ولایت، شهیده امامت، همه اینها تعابیری است که گفته میشه. ولی این نیاز داره به این که ما این عبارت رو تحلیل بکنیم، ببینیم یعنی چی شهیده ولایت، شهیده امامت یعنی چی. فاطمه زهرا سلام الله علیها جان مبارکش رو برای ولایت و امامت داد. خب یعنی چی؟ یعنی برای چی داد؟ یعنی احساس کرد چه خطری داره وارد میشه، احساس کرد با این جان دادن چه خطری رو دفع میکنه، از چی دقیقا محافظت کرد، چطور محافظت کرد. خب شهیده ولایت مگر فاطمه زهرا که به شهادت رسیدن چیزی عوض شد؟ اومدن خلافت رو تحویل دادن به امیرالمومنین، تموم شد یا نه؟ فرقی نکرد. خب پس چرا فاطمه زهرا جان مبارکش رو تقدیم کرد؟ تقدیم چی کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه فایده ای داشت؟ آب که از آب تکون نخورد. امیرالمومنین هم که مظلوم مان، تازه بعد از فاطمه زهرا اوضاع برای امیرالمومنین بدتر هم شد و قهری امیرالمومنین رو وادار به بیعت هم کردن و شرایط به مراتب سخت‌تر شد برای امیرالمومنین. خب پس فاطمه زهرا جانشون رو برای چی دادن؟ از چی دفاع کردن؟ نمیدونم تونستم این سوال رو خوب پرورش بدم تو ذهن شما عزیزان یا نه. خاصیت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها چی بود؟ برای چی خودش رو فدا کرد؟ و آیا حاصل شد یا نشد؟ این سوال خیلی مهمی. آیا اون غرضی که فاطمه زهرا داشت حاصل شد؟ اون اتفاقی که میخواست رقم بخوره حاصل شد؟ یه کمی نیاز به گفتگو داره تا برسیم به نتیجه. نکته اول اینه که وقتی کسی سخنرانی ها و خطبه های حضرت زهرا سلام الله علیها رو مرور بکنه در این ایام بعد از پیامبر، به این میرسه که فاطمه زهرا خیلی صریح و بی‌پروا و روشن از امامت امیرالمومنین دفاع کرد. این مشخص، هیچ توش بحثی نیست. یعنی اصل ماجرا این بوده. اگر هم قضیه فدک مطرح شده ربط داره به این داستان که حالا ربطش رو انشالله امشب عرض میکنیم. اصل مشکل برای فاطمه زهرا اینه که علی سر جای خودش نیست، نه اینکه این باغ رو از ما گرفتند و مثلا به کسی دیگه ای دادن. مسئله اینه، علی رو برداشتن کسی دیگه ای رو جاش گذاشتن. مسئله اصلی فاطمه زهرا مسئله امامت، این خیلی چیز مشخصه که حالا تو در موردش باید بیشتر صحبت کنم. وقتی هم انسان بررسی میکنه این کلمات دوراربار فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، میبینه دو مدل حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد امامت موضع گرفتن. بعضی وقتا سلبی بوده، بعضی وقتا ایجابی بوده. ایجابیش که مشخصه، داره میگه که آقا علی برحقه، علی امامه، داستان قدیر رو مطرح میکنه، صلاحیت امیرالمومنین رو به یاد میاره، از ویژگی های امیرالمومنین میگه، از سلحشوری امیرالمومنین میگه. این اون بخش ایجابیشه. بخش سلبیشه، میخواد بگه آقا اینایی که نشستن جای پیغمبر اهلیت ندارن، اینا مال این حرفا نیستن، اینا این کاره نیستن. البته میدونید تو این امور اون جنبه سلبی به جنبه ایجابی همیشه مقدمه، اول باید سلبیش بشه تا مردم از اینها فاصله نگیرن، تا نفهمن اینا مشکل دارن، که اجازه نمیدن علی ابن ابی طالب روی کار بیاد. اول باید به قول معروف دیو رو بیرون کرد تا فرشته بیاد دیگه، اول باید تخلیه بشه. اینجا وقتی غصب شده، اونی که غصب کرده رو اول باید بیرون کنید، بعد اونی که صاحب مالک اون بیاد بشینه. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم کار سلبی کرد هم کار ایجابی کرد. کار سلبیش انگار غلبه داشت، بیشتر بود، جلوتر بود، مهمتر بود، چون مردم هنوز خیلی روشن نبودن که قضیه چیه، خیلی فرقی احساس نمی کردن. البته نیاز به یک بحث مفصلی داره. خیلی آقا فکر میکردن یه دعوای سیاسی و جناحی و یه مسئله ساده و یه چیز پیش پا افتاده است و اینوری و اونوری خیلی فرقی نمی کنند و اینا هم خوبن، اینا هم حالا علی داماد پیغمبره، اینا هم پدر خانوم پیغمبرن، نه هم با هم رفیقن، بالاخره اینا هم سابقه دارن، تجربه دارن. این کلمه تجربه و سن و سال جز اون مسائل اصلی بود. گفتن این آقا سنش بیشتره، علی حالا وقت زیاد داره، دوره‌های بعد انشالله علی هم رئیس میشه، غصه نخورید، علی کم سن و ساله، 30 خورده‌ای سالشه، سنی نداره. اینا 60-70 سال سن دارن، کار کشتن، پیر سیاستن. بعد اینا به قول امروزی ها کاریزما دارن، کاریزماتیکن، از اینا حساب میبرن. علی جوونه، خیلی هم کسی ازش حساب نمیبره، چون تنش با امیرالمومنین در زمان پیغمبر زیاد بود، بهش حسودی میکردن و امیرالمومنین چون همیشه بی پروا کف میدان بود، موضع صریح میگرفت، خیلی ها با امیرالمومنین سر خیلی قضایا چالش داشتن، مشکل داشتن، خصوصا که یه تعدادی از این افرادی که مسلمان شده بودن بعدن در قضیه فتح مکه، اینا کسایی بودن که نزدیکترین کسانشون به دست علی کشته شده بود در جنگ بعد، در جنگ احد. اونها که جنگ بعد رو احد اومدن با پیغمبر جنگیدن، خیلی هاشون بعدها مسلمون شدن دیگه. خب امیرالمومنین که بین اینها مقبولیت نداشت، یه طیف وسیعی از جامعه اون روز که تازه مسلمان شده بودند و اومده بودن این سالهای آخر عمر پیغمبر اکرم، اینا با امیرالمومنین مشکل داشتن، یعنی قاتل نزدیکترین کسانشون میدونستن امیرالمومنین رو. خیلی هم که سر یه سری قضایای دیگه کینه داشته، اینا باعث شده بود که خیلی ها به هر حال یه خورده شیشه تو دلشون نسبت به امیرالمومنین بود. اینا اومدن گفتن که بابا علی همچین موقعیتی داره، فلانی و فلانی اینجوری نیستن بین مردم، حرفشون برش داره، حساب میبرن از اینا، قدرت دارن. جامعه مهمی که قدرت حفظ بشه، وحدت حفظ بشه، مردم چند تیکه میشن، دعوا میشه، درگیری میشه. علی رأیش رأی شکننده ایه، از فردا هرچی میشه تو خیابونا. البته تا یه حدی هم درست میگفتن. امیرالمومنین 22 خورده ای سال بعد به حکومت رسید، رأی شکننده بود. وقتی که این 3 نفر امتحانشون رو پس داده بودن، مردم فهمیده بودن از دیگران آبی گرم نمیشه، خودشون اومدن رو آوردن و امیرالمومنین التماس کردن، امیرالمومنین رو به مسند نشوندن، بازم 4 سال و 9 ماه تقریبا یا 10 ماه حکومت کرد، همش جنگ و درگیری با خودیا بود دیگه. تازه اون موقع امیرالمومنین 50-60 ساله، این که امیرالمومنین 30 ساله بود. اون موقع که 50-60 سالش بود، اوضاع این شکلی بود، فرمود هر روزی از یه گوشه پاتک میزنن، یه بخشی از حکومت ما رو قیچی میکنن میبرن برای خودشون، که این معروف شد به جریان القارات که هی قارت میکرد سپاه معاویه، تیکه تیکه رو شبیخون میزدن میگرفتن. امیرالمومنین اون موقع اینطور دست و بالش بسته بود، حرفش برش نداشت، فرمود لقد کنت امیرا فاصبحت مأمورا، من امیر شما بودم، دستور میدادم، انقدر اوضاع عوض شد دیگه شما به من دستور میدید، شما میگید علی چی کار کنه. فرمود همیشه مردم از دیکتاتوری رؤسا میترسیدن که رؤسای ها شورش کنن، به مردم ظلم کنن، من اوضاع هم در حکومت با شما این شکلیه که من از دیکتاتوری و طغیان شما ها میترسم. چیزای بی سابقه یه دیگه. این تازه مال امیرالمومنین نزدیک 60 ساله. یعنی این تحلیل تحلیل درستی بود که علی اگر رئیس بشه جامعه چند تیکه میشه. تازه این علی که رئیس شده با معاویه درگیر شد، اوضاع این شکلی شد. اون روز اول اگر میخواست خلیفه بشه که باید با ابو سفیان درگیر میشد. هنوز اون گنده هایی که با پیغمبر جنگیده بودن بودن، علی باید با اینها درگیر میشد. میخوام یه کمی ذهنتون نزدیک بشه به این فضا. ما خیلی وقتا همیشه فکر میکنیم بعضی مسائل خیلی شفاف بوده، معلوم بوده که باید به امیرالمومنین رأی بدن، این احمقا رأی ندادن. نه، همیشه خیلی هم معلوم نبود، خیلی ها دوچار تردید شدن، احساس میکردن علی برحقه، ولی الان مصلحت نیست، واقعا مصلحت نیست، شرایط جوری نیست که ما الان بخوایم علی رو حاکم کنیم. علی بخواد حاکم باشه یعنی همش دعوا و درگیری و دو قطبی و به جون هم افتادن و حرفش برش نداره. یعنی میخواد یه دستوری بده، یه جنگی برداره اینا رو ببره، این همه دشمنی، همه آدم متلک میندازه بهش، این همه. تازه خود پیغمبر در موقعیتی بود که بهش فشار میابرده. لحظات آخر پیغمبر اکرم فرمود یه کتفی بیارید، با یه قلمی بیارید که من براتون یه چیزی بنویسم، که اینم معجزه بود دیگه، چون پیغمبر اکرم در عمرش چیزی ننوشته بود. لحظات آخر میخواست معجزه نشون بده، میخواست یه چیزی بنویسه و این دستخط از پیغمبر برای طول تاریخ بماند که پیغمبر لحظات آخر عمرش یه چیزی نمیشه. بعد از 60 سال زندگی که یک خط در عمرش چیزی ننوشته، حتی آیات قرآن هم که نازل میشد پیغمبر نمینوش، فقط میگو بقیه یادداشت میکردن، بقیه کاتب بودن، حتی عمرش چیزی ننوشه پیغمبر اکرم، یک جمله رو فقط خواست بنویسه که از او بماند در مورد امامت علی ابن ابی طالب. لحظات آخر عمر مبارک پیغمبر اکرم بود، فرمود یک کتفی بیارید، یک قلمی بیارید، یادداشت بکنم براتون، با دستم بنویسم، بماند برای تاریخ. بعضی از اون کسانی که اونجا بودن و بعدن هم همینا کارو دست گرفتن، چی برگشتن گفتن تو خونه پیغمبر، پیغمبری که هنوز در قید حیاته، پیغمبر، نه علی، پیغمبر، پیغمبری که آب وضوی دست او رو نمیذاشتن به زمین برسه، موی او رو، 3 تار موی پیغمبر هنوز که هنوز تو موزه ها دارن ازش نگهداری میکنن، 3 تار مو از پیغمبر مونده، یادگار رسول الله رو چندین نسل اینو نگه داشته، اینا 3 تار پیغمبر تبرک، این پیغمبر که همه امت اسلام عاشقش بودن. اون آقا برگشت تو همون جلسه تو خونه پیغمبر، گفت ان هذا الرجل لیهجر معاذ الله، گفت اون که می‌خواست بره کتف و قلم بیاره، گفت ولش کن بشین، گفت پیغمبر گفته برم کتف و قلم بیارم. گفت این آقا تب داره، عذر میخوام بابت این تب. گفت تب داره، پیرمرد داره هزیون میگه، ولش کن. اما تو پیغمبر اینو گفت. حالا این پیغمبر که اوضاعش اینه، این اطرافیانی که ابراز محبت میکنن به او و مثلا پدر خانومشن، وقتی اینطور تو اندرونی رفتار میکنن با پیغمبر، حالا شما فرض کنین امروز علی بیاد جای پیغمبر بشه، اوضاع چطور میشه؟ خیلی ها که نمی اومدن تو میدون، حرفی نمی زدن، بر اساس این مصلحت سنجی ها بود. وگرنه همه می دونستن علی برحقه. بحث سر این نبود که کسی فکر کنه علی برحق نیست. شاید تک و توکی بودن که واقعا علی رو حتی صلاحیت درش نمی دیدن برای حاکمیت. بحث مصلحت بود، بحث صلاحیت نبود. خیلی های دیگه هم بعدها در طول تاریخ گفتن که الحمدلله الذي قدم المفضول على الفاضل، شکر خدایی که اونی که فضیلتش کمتر بود و بر اون کسی که فضیلت داشت مقدم کرد به خاطر مصلحت امت، خیر امت در این بود. اینا همه اقرار داشتن به اینکه علی بهتره، همه میدونستن، در این بحثی نبود. میگفتن بابا این باسواد، عالم، قاضی، علم به قرآن داره، مفسر قرآن، عارف، عابد، زاهد، همه اینا درست. این ریاسته یه چماخمی داره، این دست علی باشه همه چی به باد میره. بذار یکی این استر رو بگیره، این فرمون رو بگیره ببره، علی هم پشت صحنه کمک کنه. این از اول طرحشون همین بود. الان به نظر شما این حرف غیر منطقیه؟ البته الان که دیگه برای شما مشخصه غیر منطقیه، ولی وقتی بخواید تصور کنید خودتون رو اون روز مدینه، به نظرتون عبور از این حرف خیلی ساده است؟ ها آقایون چی می‌فرمایید؟ خیلی ساده نیست، یعنی حرفیه که آدمو به فکر وادار میکنه. گفتن آقا الان حکومت دست بنی هاشم دوباره باشه، دعواهای قدیم دوباره شروع میشه، تو خود قریش چند تا گروه هم دوباره دعوا میشه، بیاین تقسیم بندی کنیم، یکی از این ور یکی از اون ور. بعد اینم دیدیم بعضی از این کشورها مثلا میگن آقا مثلا رئیس جمهور اهل سنت باشه، نخست وزیر رو مثلا شیعه بذارید، و تو کابینه مثلا دو تا از اینا بذارید، دو تا کرد بذارید، دو تا فلان بذارید، دو تا فلان بذارید. دیدید دیگه مثلا عراق این کارا میکنه. دعوا نشه، سهمی بندی کنیم، همه رو داشته باشیم. اینا هم تقریبا یه همچین چیزی رو تو سقیفه نشستن طراحی کرد که دعوان شورش اجتماعی نشه. الان پیغمبر از دنیا رفته و اوضاع خیلی خرابه، هیچکی هم اون جایگاه پیغمبر و اعتبار پیغمبر رو نداره. آقا همه چی اصلا میپاشه، خراب میشه. اینو تحلیلی بود که اینها به خورد مردم دادن، مردم هم خیلی پذیرفتن که خب راست میگه دیگه، علی خیلی خوبه، ولی خب اون آقا دیگه حالا بهتره، فعلا مصلحت اینه که این باشه، سنش بیشتره. خودش هم نامه داد به پدرش خلیفه اول، پدرش ابی قوافه آدم جالبی بوده، جوگی از این داستان فهمیده میشه. این آقا که به نام ابوبکر معروفه نامه داد به پدرش، گفتش که مردم با من بیعت کردند، شما هم دیگه به عنوان خلیفه مسلمین باید با من بیعت کنی، به خاطر اینکه من شیخ این امت بودم، از همه سنم بیشتر بود، مردم منو انتخاب کردند برای خلافت رسول الله. پدرش نامه عجیبی در جواب او نوشته، نوشته اگه به سن و سال بود که خب من که حتی بزرگتر بودم، اگرم مردم انتخاب کردن که مردم که خلیفه پیغمبر انتخاب نمیکنه، بس خلیفه نیستی، بگو مردم رئیسم کردن. یعنی او میفهمید، شاید هم او روش میشد که بگه به بچهش. همینجوری یه نفر رو علم کردن، گفتن آقا این یه قدرتی داره، یه جذبه‌ای داره، یه صدای محکمی داره، رفیق رفقاش هم هستن دور و برش، کارو دست میگیرن، از همه جناح و طیفی هم هستن. اینا فقط از بنی هاشم، علی هم که به کسی باج نمیده، علی آدم دور خودش نگه نمیداره. بعدها که رئیس شد یکی یکی رفیق رفقاش ولش کردن رفتن، اونایی که براش رأی جمع کرده بودن، طلحه و زبیر اولین کسایی بودن که جنگ را انداختن علیهش، کی؟ نزدیک 60 سال امیرالمومنین، الان کسی خورده ای سالش. کسی سیبیل کسی رو چرب نمیکنه. بابا تو میخوای رئیس بشی، از قبلش باید هوای اینو داشته باشی، دمه اونو ببینی، چهار نفر باید خود نگه داری، کابینت رو از قبل تشکیل بدی، تک و تنها باشی، توی اومدی میگی من صلاحیت دارم. معلومه که کسی به تو رأی نمیده. اینا تیم دارن، آدم دارن، رسانه دارن، قدرت دارن، تجربه دارن، سابقه دارن، سن و سال دارن، زبون دارن، زور دارن. خب بعد تو تک و تنها میخوای اینجا وایسی؟ بعد اینا این همه دم و دستگاه دارن، بعد تو میگی فاطمه زهرا میاد از من حمایت میکنه؟ من فاطمه رو دارم برای اینکه شاهده، برای اینکه من صلاحیت دارم. میگید آقا چقدر نامتوازنه این دعوا، چقدر شرایط سختی بوده. خیلی شرایط سختی بود. آدمایی هم که دلشون با امیرالمومنین بوده، اینا هم میگن که آقا واقعا نمیشه کاری کرد، مصلحت اصلا نیست. این شرایط جامعه است. یک نفر اینجا وایستاده، یک زنی که از هر مردی مردتره، تک و تنها وایستاده کف میدون، حرف میزنه که آقا علی فقط صلاحیت داره، بقیه صلاحیت نداره، و وایستاده احتجاج کرده. اینجا عظمت فاطمه زهرا فهمیده میشه. چی گفته فاطمه زهرا؟ این نکته اساسی است که از امشب واردش میشیم و انشالله شبهای بعدم یه دو شبی بهش میپردازیم. دست رو چی میذاره فاطمه زهرا که اثبات بکنه اینها صلاحیت ندارند؟ و حسب ظاهر خیلی همه چیزشون جوره. خیلی سخته این که بخوای به مردم به قبولانی که اینا صلاحیت ندارن. خب چرا صلاحیت ندارن؟ مشکلشون چیه دقیقا که صلاحیت ندارن؟ اینجا چند تا نکته باید به عنوان مقدمه عرض بکنم و بحث رو ادامه بدیم. قرآن یه ادبیاتی داره در توضیح بعضی از معارف. ببینید آقایون، عزیزان، بزرگواران، در کلمات فاطمه زهرا در خطبه فدکیه تأکید فاطمه زهرا روی یه جمله است، روی این مطلب خیلی پافشاری داره. اینا آقا جون، عزیزان، بزرگواران، یه بحث تاریخی برای 1400 سال پیش که مثلا یه فاطمه بود و یه علی بود و یه قضیه رخ داد و شما هم این وقت شریفتون رو شبها بخواین بذارید بیاین یک ساعت، حالا مثلا چقدر بشینیم با هم دیگه هر سال یه مروری بکنیم، یه سری آدم بودن یه جایی از آدم زندگی میکردن، این همه آدم اومد و رفت، اینا هم یکیشون، حالا هر کی داستانی داشت، اینا هم مثل بقیه، حالا بشینیم مرور بکنیم. خب که چی گیرمون میاد؟ چی یعنی برای ما داره؟ دلار 50 خورده ای رو ارزون میکنه، اجاره خونه رو کم میکنه، ماشین ارزون میشه، کیفیت ماشین میره بالا. به ما چه؟ حالا دعوا داشتن یه چیزی بود تموم شد رفت دیگه. نکتهش اینه که اتفاقا دقیقا به امروز من و شما ربط داره که حالا باید در مورد این بیشتر صحبت کنیم. فاطمه زهرا روی مطلبی تاکید دارن، میفهمن که مگه قرار نبود قرآن کتاب هدایتمون باشه؟ مگه ما قبول نکردیم پیغمبر واسطه است بین ما و خدا؟ اصلا پیغمبر کی بود؟ پیغمبر رئیسمون بود؟ یا پیغمبرمون بود؟ پیغمبرمون بود یعنی چی؟ یعنی پیغام خدا رو برای ما آورد. خدا برای چی برای ما پیغام فرستاد؟ همین چهار تا کلمه بود بخونیم کیف کنیم، به به چقدر قشنگ، چه کلمات قشنگی، چه بلاغتی داره، وای چه واژه هایی داره. یا قرار بود این کتاب راه و نشونمون بده، خط و نشونمون بده. ببینید چقدر مسائل کلیدی ها، خوب دقت کنید. قضیه قرآن چی بود؟ قضیه پیغمبر چی بود؟ پیغمبر یه سری حرف از خدا برای ما آورد که خط رو به ما نشون بده، زندگی رو نشون بده. خب حالا ماییم و این کتاب. آی مردم مدینه، دارید شما به قرآن عمل میکنید؟ خط گرفتید از قرآن؟ فهمون کتاب رو انداختید، کتاب الله رو انداختید برای ظهور کم، انداختید پشت سرتون، زیر پاتون، بی‌محلی دارید میکنید به قرآن. همه مشکلات هم از همینجاست. خط رو از قرآن نمیگیری، مسیر رو از قرآن نمیگیری. قرآن رو اگر خوب بخونین معلوم میکنه کی صلاحیت داره این مسند بشینه. شما برشین از به قول ماها از پهنای شکم خودتون قاعده تراشیدید برای اینکه کی صلاحیت داره روی مسند بشینه. همه اینا که گفتین ظاهرا درست بود، ولی همه اینا حرفای شما بود، حرفای قرآن نبود. اینا حرفای مندرآوردی شماها بود که یه کسی بیاد رو مسند بشینه، این قدرت داشته باشه، همه جناها رو دست بگیره، دعوا نشه، همه با هم خوب و خوش باشن. بله خیلی به ظاهر قشنگه، اصلا باطل ظاهرش قشنگه، از تو خالیه. این حرف شما باطله، ظاهرش قشنگه، توش خالیه، چون این حرف خدا نیست. این اون مدل خدا برای حاکمیت و حکومت نیست، این مدل خدا برای ریاست و امامت نیست. ظاهرش قشنگه ولی توش خالیه، پوکه. بعدها میفهمین این توش پوکه، پدرتون در میاد. الان حرف منو نمیفهمین. اینی که اینجا نشسته باید همه رقمه صلاحیت داشته باشه، صلاحیت نداشته باشه بعدها میفهمین چی میشه ها. الان به حساب ظاهر فهم میکنیم فتنه رو مهار کردن و از شورش اجتماعی جلوگیری کردن و اوضاع خوب شد و همه جناها و گروه های سیاسی اومدن با هم رفیق شدن و یه علیمون کنار که اونم با زور ازش بیعت گرفتیم و اونم دیگه زوری نداره، یه باقی داشت که پول داشت که اونم ازش گرفتیم و تمام شد. الحمدلله جامعه اسلامی آرامش حاکم شد. یه آرامش نیست، یه بمبیه که خورده صداش چند سال دیگه در میاد که فهمیدن اتفاقا بعد سالها فهمیدن. سر همین هم بود که اومدن التماس کردن به امیرالمومنین، یه کمی البته اون موقع فهمیدن. اونی که اینجا قراره بشینه رو باید خدا بگه، قرآن بگه. از اینجا بحث ما شروع میشه. خب مگه قرآن کیو گفته که صلاحیت داره اینجا بشینه؟ قرآن امام رو چجور معرفی میکنه؟ امامی که قرآن میگه کیه که صلاحیت داره؟ اینا که تا حالا گفتیم همش بافتهای ذهنی ما بود. با بافتهای ذهنی ما اگه قرار بود زندگی بکنیم که اصلا لازم نبود پیغمبر بیاد، خودمون با بافتهای ذهنیمون زندگی میکردیم دیگه. پیغمبر چی کار است؟ این همه شما شهید دادید، این همه کشته دادید برای اینکه قرآن حفظ بشه، این همه شکنجه شدید. آیات قرآن وقتی نازل میشد یه زن بزرگواری مثل سمیه رو به چند تا اسب بستن، از چند جهت مخالف ایشونو کشیدن، تیکه تیکش کردن. فجیع ترین وضع که بقیهشو نمیتونم بگم به چه نحوی این بزرگوار رو کشتن لحظه آخر. اینا اینجور کشته شدن که این آیات بمونه دیگه، این قرآن بمونه، این قرآن حفظ بشه. خب این قرآن مون که چی بشه؟ همین فقط بخونید، سر تاخچه بزنید، ببوسید، حفظش بکنید، جشنواره بگیرید. جشنواره حفظ قرآن تو مکه میگیرن، دور هم میشینن، چند هزار نفر قرآن میخونه. خب این چی داره میگه؟ این سری کلماته، آهنگش قشنگه، یه خط و ربطی داره میگه. امامی که قرآن میگه کیه؟ کی باید روی مسند بشینه؟ یه آیه داریم در سوره مبارکه بقره آیه 124. یه کمی آیه رو بازش بکنم و چند تا نکته عرض بکنم بحث امشب تمام. در مورد امامت یکی از آیات مهم قرآن این آیه است که اگر روش تحلیل بشه، آقا همین امروز اگه همه امت اسلام برگردن به این آیه، کل زندگی امروز بشر عوض خواهد شد. این جمله رو اثبات میکنم ان شاء الله جلوتر. می‌فرماید که حضرت ابراهیم امتحاناتی پس داد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خوب از پس امتحانات در اومد. بعد خدای متعال بهش فرمود انی جاعل و گل ناس اماما، حالا میتونی امام باشی. الان که از پس این امتحانو بر اومدی، تو رو به عنوان امام انتخاب کرد. امام باید یه کسی باشه تو سطح و اندازه ابراهیم، با ویژگی‌های ابراهیم، اینجوری باید باشه. جامعه زمام ام باید دست کسی باشه تو اندازه و قواره ابراهیم، با ابراهیم باید بسنجی اونی که قرار کارو بهش بسپاری. خب ابراهیم چه ویژگی‌هایی داشت؟ خیلی این آیه آیه عجیبیست، خیلی مطلب داره. خدای متعال به ابراهیم فرمود من تو رو امامت کردم. حضرت ابراهیم برگشت گفت و من ذریتی، بچه هام چی؟ علامه طباطبایی در المیزان میفهمد که این کلمه بچه هام چی نشون میده که حضرت ابراهیم موقع بچه داشته یا نداشته؟ بفرمایید؟ داشته. اگه نداشته که خیلی بعیده آدمی که بچه نداره بگه با بچه هام چی؟ اگرم میخواست بگه بچه هام چی، باید میگه خدایا اگه بعدن بهم بچه دادی چی؟ درسته؟ این چه فهمی داره علامه طباطبایی؟ بعد آیات قرآن میگه حضرت ابراهیم کی بچه دار شد؟ در سنین پیری، توی سنینی بود که وقتی بهش گفتن بچه دار میشی، هم همسرش پیر زن بود بنا به نص قرآن، هم دیگه اینا ناامید بودن از بچه دار شدن. هر دو فرزندش هم اسماعیل هم اسحاق تو سنین بالا به حضرت ابراهیم داده شد، که از بعضی روایات هم فهمیده میشه بالای 100 سال بود حضرت ابراهیم که بچه دار شد. معلوم میشه این قضیه امامت حضرت ابراهیم مال حدود چه سن و سالی از حضرت ابراهیم؟ مال اواخر عمرش تو پیریشه، از خود قرآن استفاده میشه. خب حضرت ابراهیم تو پیری، خوب دقت بکنین آقا عزیزان، این نکاتو داشته باشید. ما گیر اصلی همه زندگیمون دوری از قرآن، همه بدبختی هایی که سر همه بشریت میاد بخاطر اینه که از قرآن دور. از این قضیه فهمیده میشه حضرت ابراهیم، خب حضرت ابراهیم که پیامبر بوده قبل از این، درست آقا؟ این مقام امامتی که رسیده مال چی بوده؟ بعد از نبوتش بوده، درسته؟ پس امامت یه مرحله بالاتر از نبوته که ابراهیم حالا سالها پیغمبر بوده، امتحانات سختی ازش گرفتن، به اینجا رسیده که خدا او رو امام قرار داده. حالا داره میگه خدایا بچه هام چی؟ خدا یه قاعده میده، این قاعده فقط مال ابراهیم و بچه هاش نیست، این قاعده مال هر روز زندگی من و شماست. میفرماید لا ینال و عهدی از ظالمی، با یه جمله حساب عمر صاف که. حضرت ابراهیم عرض کرد خدایا بچه هام چی؟ این امامت فقط مال خودمه؟ چون بعضی چیزایی که خدای مطالبه حضرت ابراهیم عنایت کرد هم مال خودش بود هم مال نسلش بود. داره سوال میکنه که اینی که به من دادی، این من و نسلم با هم دیگه شریکیم یا اختصاصی خودمه؟ خدای متعال نفهمود اختصاصی خودته، گفت ببین قاعدش اینه، اونی که ظالم باشه تو این جایگاه قرار نمیگیره، امامت مال اونیه که ظالم نیست. خب چند تا نکته، این نکاتو داشته باشید، بریم دوره برگردی مدینه ببینیم چه اتفاقاتی میفته. این اولا نشون میده که خود حضرت ابراهیم علیه السلام ظالم نبوده که امام شد، درست آقا؟ بله؟ حضرت ابراهیم مگه تا حالا پیغمبر نبود؟ یکم با بنده میشه همراهی کنید عزیزان؟ سوال بنده، حضرت ابراهیم مگه قبل از این پیغمبر نبود؟ پیغمبر مگه میتونه ظالم باشه؟ پس معلوم میشه حضرت ابراهیم تا حالا ظالم؟ پس چرا تا حالا امام نشده؟ مگه خدا نفرمود اگه کسی ظالم نباشه امامش میکنم؟ گرفتید نکته رو؟ حل شد آقا؟ خدای متعال فرمود امامت رو به کسی میدم که ظالم نباشه. حضرت ابراهیم مگه تا حالا ظالم بوده؟ پس چرا تا حالا بهش امامت ندادن؟ مگه تا حالا معصوم نبوده؟ ها؟ پس چرا تا حالا امامت ندادن بهش؟ معلوم میشه یه معصوم بودن خاصی میخواد که حتی از هر پیغمبری هم بر نمیاد. نه از قرآنه ها، امام تو جامعه اینه، امام اینه، اونی باید جای پیغمبر بشینه، کارو دست بگیره که امام باشه. امام باشه یعنی تازه اگه پیغمبرم بود جاش نبود بعد پیغمبر اکرم بشینه. هر پیغمبری جاش نیست اینجا بعد پیغمبر بشینه. ابراهیمش کلی امتحان پس داده که امام شده. سطح امام اینه، ظالم باشه بهش امامت نمیرسه، اونم چه ظالمی. دوباره برگردم به قضیه حضرت ابراهیم، کدوم امتحانو حضرت ابراهیم پس داد که امام شد؟ بفرمایید. آن طیب الله ذبح حضرت اسماعیل. خب این چه ربطی داره به امامت حضرت ابراهیم؟ ماشاءالله به این حواسای جمع آدم کیف میکنه وقتی توی جلسه میبینه اینقدر حواسو جمع. معلوم میشه اون ظالمی که خدا توقع داره از یه نفر که اگر این مرحله از ظالم نبودن و رد کرد امام بشه، خوب دقت حواسو جمع، اون ظالمی که تو اون سطح که خدای متعال میفهمد اگه این مرحله از ظالم نبودنم رد کردی، این مرحله از اسمتم داشتی، دیگه بهت امامت میدم، اون حدیه که حاضر باشی به امر من گلوی بچه‌تو ببری. یعنی اگه حضرت ابراهیم سر اسماعیل رو نمیبرید، معلوم شد چیه؟ ظالمه، بهش امامت نمیدادن.
آقا سر بچهشو نبریده ظالمه؟
بله
معصومه ها، ولی برای نسبت به امامت ظالمه. گرفتید نکته رو؟ نامش نکات قرآنیه ها. اونی که میخواد امام باشه همینقدر ظلم هم نباید بکنه. مگه بچه رو من ندادم؟ تو چی کاره ای که بگی سر نیبرم؟ خودم دادم، خودم دوستم جونشو بگیرم، به تو چی؟ نه آخه این، نه آخه معلوم شه که تو ظالم، امام نمیتونی باشی. حالا شما عزیزان ببینید سطحی که قرآن معرفی کرده برای امامت چیه؟ این حده. حالا مردم مدینه سطح امامت رو بردن به چه سطحی؟ در سطحی که فاحش‌ترین و رذیلانه‌ترین ظلم‌ها رو دارن به دختر پیغمبر و پیغمبر میکنن که صداش در نمیاد. این داستان مدینه و فدک. گرفتید نکته رو؟ قرار بود امام اونی باشه که حتی اگه گفتن سر بچهشو ببره ببره، وگرنه ظالمه. این وایستاده سر بچه پیغمبر رو ببره برای ریاست. این انقدر ظالمه، صدای هیچکی هم در نمیاد. میگن باشه بالاخره مصلحته. گرفتید نکته رو؟ مطلب جا افتاد؟ نه، اون متی نبودنه تو مرحله هم یه مرحله از ظلمه. ظلم مراتب داره دیگه. آره تا احسن، همین یک کوچولو میشه ظالم. آره نه، همون که متی نباشه میشه ظالم، ولی اون ظالم با این ظالمای ما فرق میکنه. دقت میکنین؟ الان بنده و شما هم اسمت داریم دیگه. بنده این مثال سر کلاس معمولا زیاد گفتم به این دوستان طلبه و دانشجو، با تو با شوخی و خنده هم معمولا این مثال رو میگیم سر کلاس. معمولا میپرسم، میگم تا حالا به ذهن کسی رسیده که بیاد چند کیلو تی ان تی تو این کلاس بذاره این جمعیت رو منفجر کنه؟ همیشه تو کلاس ها گفتن نه. یه بار تو یه کلاس یکی گفت بله آقا به ذهن من رسیده. گفت خب شما دیگه یه مشکل خاصی داری، شما معمولا به ذهن کسی نمیرسه. تا حالا به ذهن شریف شما رسیده به به اینجا چه حسینیه ای، یه مش شیعه اومدن عزادار حضرت زهرا بزنیم همه رو امشب قتل عام کنیم؟ تا حالا به ذهن کسی رسیده؟ داریم اینجا کسی به ذهنش اومده باشه یک بار؟ بله. این کار گناه هست یا نیست؟ بله. شما تا حالا به این گناه فکر کردید؟ معلوم میشه شما نسبت به این گناه چی دارید آقا؟ عصمت دارید. حتی از چی این گناه عصمت دارید؟ از فکر این گناه. درست شد؟ حالا شما نسبت به این گناه از فکرش عصمت دارید؟ امام زمان نسبت به همه گناه ها از فکرش عصمت داره. پس شما هم یکم عصمت دارید، او خیلی عصمت داره. درست شو؟ در مورد ظلم هم این شکلی، ظلم هم مراتب داره، عصمت مراتب داشت دیگه. ما اون کف مراتب عصمت بودیم، امام زمان اوجش. اونجا برعکسه، یه ظلم داریم تو عالی ترین سطح 100% ظلم. اینجا الان ما مثلا 5% عصمت داشتیم، امام زمان 100% عصمت داشت. اون طرف بعضی ها 100% ظلم دارن مثل فرعون، بعضی ها 1% ظلم دارن. اون 1% همینه که خدا بگه سر بچه تو ببر نباری، این میشه 1% ظلم. ولی همون 1%ش هم که اومد دیگه امامت بی امامت. امام اونیه که 1% ظلم هم نداشته باشه، یعنی 100% معصوم باشه. درست شد؟ 100% معصوم باشه. ظلم، اینم ظلمه برای کسی که بخواد امام بشه. حالا شما ببینید تو جامعه پیغمبر اکرم از دنیا رفته، جای پیغمبر یکی رو امام کردن، اون 100% عصمت که هیچی. شما بگو 1% عصمت نداره. کلمات فاطمه زهرا در خطبه فدکیه رو یه مروری بکنیم. چند جا ایشون این فرمایشات رو داره. یه جا ایشون میفرماید که برگردید به قرآن، قرآن راهو به شما نشون داده و اگر به قرآن برگردید دستتون میاد که کی اهلیت داره کی اهلیت نداره، با کیا باید باشید با کیا نباید باشید. فهیهات منکم و کیف بکم و انا تؤفکون، چتونه کجا دارید میرید؟ و کتاب الله بین اظهارکم، بابا قرآن اینجاست. اصلا من نمیگم به حرف من فاطمه گوش بدین، ببین قرآن چی میگه. مگه قرآن در مورد امامت اینا رو نگفته بود؟ ما الان هر چی گفتیم از قرآن گفتیم دیگه عزیزان، غیر از این بود؟ همین حرف قرآن بود، یه آیه قرآن بود. فاطمه زهرا فهم بابا لاقل قرآن بخونید، من اصلا نمیگم حرف علی و فاطمه، ببین قرآن چی میگه. قرآن گفت لا ینال عهد الظالمین، ظالم باشه این عهد منه، امامت عهد منه، به ظالم نمیدم. ابراهیمش هم میخواد بده و کلی امتحان پس بده که به اون مرحله برسه. بعد شما بشین به همچین کسایی دادین امامت رو. و کتاب الله بین ازهرکم اموره ظاهره و احکامه ظاهره و اعلامه باهره و زواجره لائحه و اوامره واضبه. و حرفای قرآن معلومه، دستورش معلومه. قد خلفتموه وراء ظهورکم، قرآن رو پرت کردیم پشت سرتون. داستان فدک و مظلومیت فاطمه زهرا از اینجا بود که به قرآن اعتنا نکردن. اینو مسئله هر روز زندگی ماست، مسئله الان ماست. قرآن انداختیم پشت سر. این اوضاع فلسطین به اینجا برمیگرد. ما اگه قرآن پشت سرمون نبود، یه جمله حضرت امام داره که اون یه تیکش معروفه که شنیدید که اگر هر مسلمان یه سطل آب بریزه چی میشه؟ اسرائیل آب میبره. اولشو ما نشدیم کمتر. امام میفهمند این معما برای بنده حل نمیشود که چگونه میشود 1 میلیارد مسلمان زیر دست این چند نفر آدم یهودی. این معما برای من حل نمیشه. بعد میفهمد اینا رو اگه هر مسلمان یه سطل آب میریخت آب برده بود. به چی برمیگرده؟ به اینکه به قرآن عمل نکردیم. این مصر این همه قاری ازش این ور اون ور میره قرائت میکنه، قاریای درجه یک مال مصره، بیخ گوشش دارن بچه میکشن. 5-6 هزار، 5 هزار تا آمار رسمی بچه های کشته شده در غزه است، 2 هزار تا بچه مفقوده ایش که خبر نداره اینا کجا. بیخ گوش مصری ها اینا نشستن چیکار میکنن؟ محفل قرآنی، امشب این مسجد قاری فلان قاری معروف میاد، اون شب اون یکی میاد اونجا قرآن میخونن، الله الله الله. اون برم دارن قتل عام میکنن مردم فلسطین. تو سرت بخوره این قرآنت. این قرآنه مگه؟ کجای قرآن داری عمل میکنی؟ الا تو قاتلون فی سبیل الله، فرمود مگه نمیبینی اینا مستضعف شدن؟ چرا نمیری ازش دفاع کنی نجاتش بدی؟ کدوم قرآن داری میخونی؟ همین قرآن داری میخونی؟ خدا رحمت کنه آیت الله العظمى بهجت، رضوان و رحمت بیکران الهی بر این بزرگان ما که اینا به ما راهو نشون دادن. ایشون فهمود تو اون قضیه کتف و قلم که برای شما گفتم، اون طرف که برگشت گفت پیغمبر معاذ الله حزیون میگه، میدونی بعدش چی گفت؟ گفت حسبنا کتاب الله، ما قرآن داریم آقا، نیاز به این دستنوشته پیغمبر نداریم، قرآن داریم. خیلی حرف جذابیه دیگه، میگه قرآن هست، شما میخوای پیغمبر یه چیزی بنویسه، آقا قرآن داریم. آیت الله العظمى بهجت میفهمود که آره قرآن داریم، ولی کدوم قرآن؟ همون که گفته اطیع الله و اطیع الرسول رو میگی؟ کدوم قرآن؟ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله رو میگی؟ کدوم قرآن؟ الا المودت فی القربا رو میگی؟ لیطهرکم اهل البیت رو میگی؟ این قرآن رو میگی؟ یا قرآن دیگر داری میگی؟ اگه این قرآن رو میگی که بعد حرف پیغمبر رو گوش بدی، منوش یه قرآن دیگر داری میگی؟ این قرآن قرآن پیغمبر نیست. میشه با قرآن ساختگی رو برو پیغمبر بایستد؟ قرآن که نیست. فاطمه زهرا فهمون قرآن رو بخونه، قرآن چی میگه؟ اینا با قرآن جور در میان. داستان فدک به اینجا برمیگرده. فدک رو دست گرفت که بگه آقا اینا بر اساس قرآن کارشون محکومه. قرآن به صراحت گفته از پیغمبر ارث میرسه، از داوود به سلیمان ارث رسید. اینا وایسادن میگن ارث نمیرسه از پیغمبر، خلاف قرآن. قرآن میگه امام باید 100% معصوم باشه، یک سر سوزن ظلم نداشته باشه. اینا وایسادن به دختر پیغمبر ظلم کردن. چرا داستان فدک رو دست گرفت؟ تا نشون بده اینا ظالمن، تا نشون بده اینا نااهلن، ناامامند، ناامامند. اینا امام نیستن. امام اینجوری نمیتونه باشه. امام یه سر سوزن نباید ظلم بکنه. اینا خروار خروار ظلم میکنن. همه تونم میدونید. آخه بدبختی بود که مردم میدونستن. اصلا یکی از دلایل این بود که اینا چون زورشون زیاد بود یه سکوت کرده بوده. یعنی همه میدونستن که اینا ظالمه. گفتن بخیر مصلحت نیست. مصلحت رو کی باید تشخیص بده؟ اون خدایی که امام از اول معلوم کرده گفته امام بعد این باشه، خوش مسئله تو تشخیص داده بوده که گفته امام بعد کسی باشه که یک سر سوزن زل نداشته باشه، تو باز برایش برای خدا داری تعیین تکلیف میکنی؟ نه خدای درسته، امام بعد کسی باشه که اصلا زل نکنه، ولی الان مصلحت نیست. به تو چه که مصلحت هست یا نیست؟ حرف منو گوش بده، تو خدا یا منم؟ من میگم مصلحت، تو میگی مصلحت نیست. من میگم این امام، تو میگی الان باشه بعدا. خب بدبخت میشید میفهمید. اینو ظلم از اونجا شروع شد آقا، و ظالم رو امام کردن، کار به اینجا رسیده که امروز شده ملعت ظلمن و جورا. اون ظلم یک سوزنی تو مدینه، توی مسجد، توی محدوده کم، این شده که عالم رو گرفت. این بچه های مظلومی که تو غزه کشته میشن، اینا از ظلم سقیفه شروع شد. روایات فراوانی داریم که هر خونی در عالم ریخته میشه اول می نویسن تو پرونده اونایی که سقیفه رو بنا کردن، اون دو نفر اول، اینا شریک خونه بچه های غزن. اگه سقیفه نبود امروز تو غزه قتل عام نمیشد. اگه علی رو مسند نشسته بود امروز شما هی تلویزیون رو باز نمی کردیم بگه امروز هم 100 تا بچه کشته شد، امروز هم این بیمارستان رو زدن، امروز هم اونجا رو زدن. این یه نمونشه. طول تاریخ چقدر از اینا داشتیم، چقدر بعدا خدای نکرده از اینا خواهیم داشت. فاطمه زهرا اینا رو دیده بود، گفت امام اگه نباشه ظالم باشه، یکم هم بلو ظالم باشه، این 1% انحراف بره جلو میشه یه دروازه. بماند که الان یه دروازه انحرافه، این همه ظلمه. تو روز روشن حق من دختر پیغمبر رو دارن میخورن، به من رحم نکردن، به شما رحم کنن؟ بعضی فکر کنن فاطمه زهرا دنبال مال دنیا اومده. گفتن چی شد فاطمه؟ زمین تو خوردن صدات بلند شد. ببین مظلومیت فاطمه رو نمیدونست، این داره ظلم رو نشون میده، میگه ببین ظالمه، میخوام اینو برای تو معلوم کنم، این اهلیت نداره، بفهم. این انقدر واضح ظلم واضحش رو بردم تو بفهمی. بعد اینم که من میگم باز تو میگی تو برای خودت پاشدی، برای خودت صدات بلند شده، فکر نون خودتی. جلوتر چی میگه فاطمه زهرا؟ خیلی تعابیر عجیب و تکاندنده است که بعد بحث ارث و مطرح میکنه و با آیات قرآن احتجاج میکنه با خلیفه اول، میرسه به این عبارت. خیلی این تعبیر دل سنگ و آب میکنه. خطاب کرد به مردم، دید این خلیفه اول که دیگه حرف باش نمیشه زد، خطاب کرد به مردم، به انصار، مهاجرین و انصار، به انصار رو کرد، فرمود یا معشر الفتیه و اعداد المله، شماها بودین به پیغمبر پناه دادید دیگه، انصار بودن دیگه، شما پیغمبر جا، شما کمک کردین روز اول پیغمبر تنها رو. پیغمبر یه مرد تنها بود، دیدید حرفش حقه، کمکش کردین. شما همون انصارید، حالا منم یه زن تنهام، حرفم حقه، کجایید؟ و حسنت الاسلام، شماها پایگاه و دژ اسلام بودید. ما هاذه القمیزه تو فی حقه و سنت و ان ظلامتی، ظلامه از ظلم میاد. چیه میبینم به من ظلم میکنن، شماها چرتتون گرفته، به من ظلم میشه، این خیالتون نیست؟ مگه پیغمبر نفهمود المرء یحفظ فی ولده، احترام هر کیو خواستید نگه دارید، به بچه هاش احترام کنید. چی شد؟ چه زود یادتون رفت، چه زود پیغمبر رو ول کردید. اینجور شد که آقا مردم در برابر ظالمین صداشون بلند نشد. این فاطمه زهرام که اومد این وسط ظالمین رو معرفی کنه که اینا بیدار بشن، نه تنها کسی بیدار نشد بلکه ظالمین دیدن اینا همه خوابن و صدا در نمیاد، هر کاری خواستن با فاطمه زهرا کرد، هر ظلم و جنایتی. کی باورش میشد بعد پیغمبر با دختر پیغمبر این کارا بشه؟ دو تا روایت براتون بخونم، با اینها ما روزه امشبمون رو بخونیم. در مورد مظلومیت فاطمه زهرا خواست ظالمیت اینها رو نشون بده، مردم نفهمیدن، تهش این شد که مظلومیت خودش رو دیگه به عالی ترین حد به همه عالم برای تاریخ نشوند. اینی که اول جلسه عرض کردم فاطمه زهرا موفق شد یا نشد، شهیده امامت، موفق شد، چون به همه عالم تا قیامت ثابت کرد اینا صلاحیت امامت نداشتند، اینا ظالم بودن، ببین با من چه کردن، یه کارایی کردن که دیگه هیچ کی نمیتونه کتمان کنه. هر تیکه از تاریخ رو یه جوری تحریف کردن. این داستان فاطمه زهرا یه جوری که اصلا قابل تحریف نیست، چون دیگه کاری کرد فاطمه زهرا آیت الله بهجت می‌فهمید معجزه فاطمه زهرا بود که اصلا از عقل بشر عادی خارج همچین کاری بکنه و همچین اثری در تاریخ بذاره که فهمو قبر من مخفی باشه. این معجزه فاطمه زهرا، یعنی که بقیه میان سوال میکنن این پیغمبر یه دونه بچهش در قید حیات بود، انقدرم دوستش داشت، چی شد این بچه، کجاست؟ قبر پیغمبر که معلومه، قبر علی ابن ابی طالب معلومه، قبر اون دو نفر دیگه معلومه، قبر این دختر کجاست معلوم نیست. چرا؟ وصیت کرده معلوم نباشه. چرا؟ ناراضی بوده. چرا؟ اینا رو امام نمیدونسته. تاریخ و ریخ به هم فاطمه زهرا با این حرکت، این معجزه او بود و برای تاریخ اثبات کرد اینا امام نبودن، بدون اینا ظالم بودن. یه نقلی داره مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی صفحه 155 و 156 بگم و روزمون باشه، میگه که عمار ابن یاسر از پدرش یاسر نقل میکنه، عمار فرزند یاسر، این نقل از یاسر پدر عمار، میگه لما مرضت فاطمه علیه السلام مرضها الذی توفیت فی، میگه فاطمه زهرا دیگه در بستر بیماری بود، اون بیماری که از دنیا رفت این ایام، و ثقلت، دیگه حال فاطمه زهرا جور بود که در بستر دیگه افتاده بود، ثقلت یعنی سنگین شده بود، یعنی جور بود که بلند نمیتونست بشه، از بستر دیگه نمیتونست بلند شه. عباس عموی پیامبر که خب عموی امیرالمومنین فاطمه زهرا هم میشه، اومد برای عیادت فاطمه زهرا، خواست ببینه، بهش جواب دادن گفتن که نمیشه، انها ثقیلتون، حال بیبی خوب نیست، امکان ملاقات نیست، این جلسه سادات الحمدلله زیاد داره دیگه، ان شاءالله در محضر سادات روزه مادرشون رو بخونه توجه کنن. بلیسه یدخل علیها احد، گفتن که فاطمه دیگه ممنوع الملاقات شده، نمیشه. فانصرف الی داره، عباس عموی پیغمبر برگشت به خونش، یه کسی رو فرستاد گفت برو به علی، پیغامی من دارم به علی بگو. پیغامم چیه؟ گفت بگو یبن اخ، برادرزاده، فرزند ابو طالب بود دیگه، برادرزاده عباس میشه، عموی تو بهت سلام میرسونه و میگه قد فجعنی من القم به شکات حبیبت رسول الله، من رفتم عیادت فاطمه زهرا کنم نذاشتن، خیلی غم دلمو گرفته، دیدم حال میوه دل پیغمبر این شکلیه، قرت و عینهی و عینی، نور چشم پیغمبره، نور چشم منه، و کمرم داره میشکنه، ما حدنی، حال فاطمه رو که اینطور دیدم کمرم داره میشکنه، و من فکر میکنم فاطمه دیگه از این بستر بلند نمیشه و پیغمبر ملحق میشه، و خدا فاطمه رو برای خودش انتخاب کرده و ملحق میشه به پیغمبر. بعد توصیه کرد عباس، گفت عمو جان اگر فاطمه از این بستر بلند نشد و کارش تموم شد، عمو فدات بشه، با این تعبیرم یاد کرد، این مهاجرین و انصار رو جمع کن، یه مراسم با شکوه و با عزتی بگیر، همه مسلمین باشن، تفرقه و اختلاف نشه، همه جمع بشن، یه تشییع آبرومندی بشه و نماز بخونن به فاطمه و دفنش کنن. این پیشنهاد عباس بود به امیرالمومنین. امیرالمومنین حالا اینجاشو کار داشتم که بگم و بعد روزه رو بخونم. امیرالمومنین به اون فرستاده عباس گفتش که ابلغ عمی السلام، به عموی من سلامم رو برسون، بگو که انشالله که این محبت و دلسوزی شما پایدار باشه و شما مشورتتو دادی و نظرت هم نظر خوبی بود، ان فاطمه بنت رسول الله، عبارتو میخوام براتون بگم، گفت ولی به عموم عباس یه چیزی رو بگو، بگو حرف شما خوب بود ولی ان فاطمه بنت رسول الله لم تزل مظلومه، گفت از وقتی پیغمبر رفت تا همین الان دائم به این دختر ظلم کرده، من حقها ممنوعه، از حقش هم منعش کردن، و ان میراثها مدفوعه، ارثش هم ازش گرفتن، لم تحفظ فیها وصیت رسول الله، حرف پیغمبرم در موردش گوش ندادن، ولا رؤی فیها حقو، حق پیغمبر رو در مورد او رعایت نکردن، ولا حق الله، حق خدا رو هم در مورد او رعایت نکردن، آدم با مسلمان هم این کار رو نمی کنه که با فاطمه کردن، و کفا بالله حاکما، خدا حاکمه و بسه، و من از ظالمین منتقما، خدا از ظالمین انتقام میگیره و منم از تو میخوام که چشم پوشی کنی از این توصیه که کردی، چون فاطمه وصیت کرده من مخفیانه دفنش بکنم، اگر از دنیا رفت باید مخفیانه دفن بشه. عباس هم گفت علی نور دیده منه و بهترین فرزند عبدالمطلب بعد از پیغمبر و هر چی گفت قبوله. این کلام امیرالمومنین بود در مورد مظلومیت فاطمه. بریم چند خطم روزه براتون بخونم و عرضم تمام. اینو در کتاب کامل و زیارات که از معتبرترین کتب شیعه است، این نقل اینجا اومده. این روایت هم یادگاری امشب داشته باشید و عشق بریزید. روایت جالبی است. یه بخشی از این روایت رو فقط براتون میخونم. روایت از امام صادق علیه السلام در کامل و زیارات صفحه 332 اومده این روایت. امام صادق فرمودن شبی که پیغمبر اکرم به معراج رفت بهش گفتن که خدای متعال میخواد از شما 3 امتحان بگیره تا ببینه چطور صبر میکنه. یعنی اونجا بهش خبر دادن 3 امتحان ببینن پیغمبر موضعش چیه. پیغمبر عرض کرد اسلم لامرک یا رب ولا قوت لی علی الصبر الا بک. من هر چی تو حکم کنی گوش میدم، تسلیمم، صبر میکنم، صبرم اگه بکنم به واسطه کمک تو. فما هن، اون 3 چیه؟ گفتن که اول هن الجوع والاثرت علی نفسک و علی اهلک. اولی امتحان سختی که در پیش داری گرسنگیه. خودت و بچه‌هات باید گرسنه باشین و ایثار کنید، به مردم رسیدگی کنید. گفت قبل تو یارب و رضیت و سلم تو، خدایا قبول کردم، راضیم، تسلیم. و منکت توفیق و صبر، تو انشالله کمکم میکنی، صبر میدی، تحمل میکنم. این امتحان اول. امتحان دوم چیه؟ فتکذیب و الخوف و شدید. تو رو تکذیبت میکنن، تو ترس و دلهوره شدیدی میندازن و باید با کفار بجنگی، با مالت، با جانت. و صبر و علا ما یصیب و کم من هم من الاذا، هر اذیتی هم که کردن تحمل کنی. از اهل نفاق باید درد بکشی، در جنگ درد بهت وارد میشه، زخم وارد میشه، جراحت وارد میشه. گفت قبل تو یارب و رضی تو و سلم تو، خدایا اینم قبول کردم، راضیم، تسلیمم، انشالله تو کمکم میکنی، صبر میکنم. سومیش چیه؟ سومیش خطاب رسید یا رسول الله، سومیش اینه فما یلقا اهل بیت کم من بعدک، بعد از تو این بچه های تو خیلی داستانا دارن، خانواده تو بعد از تو. بعد اول از امیرالمومنین، اما اخوک، یکی یکی گفت امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، که با تک تک اینها چه میکنه، دونه به دونه گفت خدای متعال پیغمبر اکرم. اما اخوک، اول از برادرت بگم، این روزه رو امشب از زبان خدا دارید میشنوید، میدونید که اینا کلام خداست به پیغمبر اکرم در شب معراج. گو از برادرت علی بگم که با او چه میکنه. فیلقا من امتک شتم، خیلی بد و بیراه از امت تو میشنوه علی، و تعنیف و توبیخ، خیلی سختگیری میکنن، اذیتش میکنن، محرومش میکنن، انکارش میکنن، ظلم میکنن، و آخر و ذالک القتل، آخرم میکشنش. این کلام پیغمبر رو داشته باشین. عرض کرد یا رب قبل تو و رضیت، خدا قبول کردم، راضی شدم، تو توفیق میدی، صبر میدی، رد میکنم. دومی که گفت چی بود؟ فرمود حبیب من یا رسول الله، بعد از علی که نفر دومی که باید بهت بگم اینه، اما ابنتو که، اما دخترت، فتوزلم، بهش ظلم میکنم، و طهرم، محروم میشه، و یعخد و حقها قصبن، حقش هم قصب میکنن، الذی تجعله لها. این روزه رو از زبان خدا بشنوی، خدا چیا رو برای پیغمبر گفت. فرمود اون حقی که تو بهش میدی، یعنی فدک رو ازش قسم میکنه. ادامهش، و توز رب و وحیه حامل، در حالی دخترتو میزنن که باردار، و یدخل و علیها و علا حریمها و منزلها به غیر اذن، وارد بر دخترتو و خانه او میشن بدون اینکه اجازه بگیرن. ببین اینا چیزایی بود که داشت به پیغمبر اول میگو، معلوم شه اینا دیگه در صدر مصیبت‌های فاطمه زهراست که اینا رو به پیغمبر گفت. گفت صبر می‌کنی اینا رو دیگه چی گفت؟ ثم یمسها حوان و ذل. خیلی دختر تو خارو خفیف میکنه. ثم لا تجد مانعا، اونم کسی رو پیدا نمیکنه که ازش دفاع بکنه که ظلم نکنن بهش. و تتره ما فی بطنها من الذل، یه جوری دخترتو میزنن بچهشو سقط میکنه. و تموت من ذلک الضرب. داشته باشید این عبارت رو که انشالله دیگه تو روزه ها عزیزانمون میخونن، توضیح بیشترش با اوناست. حبیب من یا رسول الله، دخترتو یه جوری میزنن که با همون ضربه میمیره. تموت به ذلک الضرب. موضع رسول الله رو دیدید وقتی در مورد امیرالمومنین خدا بهش گفت، گفت خدایا صبر میکنم، راضیم، صبر میکنم، تو کمکم میکنی صبر میکنم. اینجا ولی در مورد فاطمه زهرا که فرمود، پیغمبر اول چی گفت؟ عرض کرد انا لله و انا الیه. قبل اینکه بگه خدایا صبر میکنم، اول این یعنی معلوم میشه این داغ حسابی تکون داد شب معراج رسول الله رو. اول انا لله گفت، بعد گفت قبل تو یا رب و سلم تو، باشه اینم قبول تسلیمم، منکت توفیق و صبر، عرض روزه من تمام. شاید به همین دلیل بود، بر اساس این عهدی که خدا با پیغمبر داشت، شاید به همین دلیل بود یه وقت دیدن بین در و دیوار فاطمه زهرا صدا زد، یا رسول الله هذه حبیبت، اتفعل هذا بهبی، یا رسول الله من دخترتم، من محبوبتم، ببین بین در و دیوار با من چه میکنه.